والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا هممت إلى شرب الماء من ظمأ إلا وقد رأيت خيالا منك في الكأس، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ويا فتى الهي إن غنيت لي طربا فغن وأسفا من قلبك الفرس. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان بزرگوار، همکاران عزیز. موضوعی که قرار هست در خدمت شما باشم عنوانش قدری فرق میکنه با عنوانی که در پوستر این برنامه اعلام شده، و من مایل هستم که عنوان طولانی تری رو براش پیشنهاد بدم و از این باب قدری به خودم کمک کرده میشم. عنوانش رو من میذارم پرسش های مبسوط درباره نسبت عشق و تمدن. ماجرای این عنوان برمیگرده به گفتگویی که در محضر جناب آقای دکتر بابایی بودیم. من در حقیقت یکی از امنیات قلبیم رو، یکی از علاقمندی هایی رو که دوست داشتم خودم در باش مکتب بخونم، به ایشون پیشنهاد داده بودم. البته گمان نمی کردم که این بعداً برای خود بنده یه تعبیری مسئولیت بشه و بزرگواری کردن این افتخار رو به من دادن. من در حقیقت قرار هستی قدری بلند بلند فکر کنم، تأملاتی که در حقیقت در حد بضاعت ناچیز خودم در این باره داشتم به اشتراک بگذارم، و شاید مهمترین چیزی که احساس کنم در این جلسه میتونم بهش برسم یک پرسش مبسوط تری هست. یعنی یک قدری پرسش از نسبت عشق و تمدن رو من بحث بدم، و خیلی مایل هستم که در این تأمل به من کمک بکنید و اسامی که اینجا عنوان میکنم، شخصیت هایی که در گروه آثارشون صحبت میکنم و همینطور اصطلاحاتی که به کار میدارم در اقتضای هر کدوم از این اصطلاحات و افراد و آثار از دانش شما هم بهره‌مند بشم و در این باب با هم بتونیم یک تأملی داشته باشیم. علی حال من شاید شاکله بحثم به این نحوه، اول میخوام درباره این گفتگو بکنم که ما چه مفهومی از تمدن رو مراد میکنیم وقتی از تمدن صحبت میکنیم. اونم به این خاطر که گمان میکنم شبیه خیلی از مفاهیم اعتباری در علوم انسانی بیشتر یک اشتراک لحظی هست بین ما، و اگر ما قرار هست از نسبت عشق و تمدن گفتگو بکنیم، نیاز هست که درباره هر کدوم از این دو تا اصطلاح، یعنی هم درباره عشق و هم درباره تمدن، تأملات دقیق‌تری داشته باشیم. و بعد از تمدن من قدری درباره عشق صحبت خواهم کرد و سعی می‌کنم ادبیات کلاسیکی که درباره تمدن ما داریم، شخصیت‌هایی مثل شپنگلر و الیاس و شخصیت‌های دیگری در جهان غرب، از اونها من سخنانی بیاورم و بگم که اگر ما بخوایم درباره نسبت عشق و تمدن تأمل بکنیم، این ادبیات کجاها میتونه به ما کمکی بکنه. و البته نمیدونم این بحث چقدر شیرازه خواهد داشت، وقتی که دقیقاً من در ابتدای یک مفهوم پردازی یا کانسپچوالایزیشن هستم، اونقدر دلم قرص نیست. من اگر بخوام یه قدری از سفر در این پرسش با شما سخن گفته باشم، در سه تا از حالا زبانهایی که من حالا به اون مطالعه میکنم جستجو کردم، چندان آثار کلاسیک که سه دست آثار جدید در قصد ممحض در این عنوان پیدا نکردم، یعنی به عربی الحب و الحضاره یا در انگلیسی love and civilization و در فارسی هم به همین عنوان. درباره برخی از شعبه های هر کدوم از این دو تا مفهوم و حالا نسبتش با برخی از معانی اون مفهوم دیگر ما ادبیاتی داریم. مثلا برخی از کارهای آقای دورانس مثلا در آخر عمرش، حالا این یکی از موضوعات مورد علاقش بوده، در این باب هست. برخی از آثار آقای مصطفی، ببخشید، آقای دکتر محمود اسماعیل موقف نسبی، در این باره ما آثاری داریم. و حالا همینطور درباره در ضرایط دیگری مثل مثلا رمانتیسم و تمدن و در واقع دوستی و تمدن یا دوستی در تمدن ما ادبیاتی داریم، اما به اون نحوی که در واقع یک کاری در این با پردازش جدی صورت داده باشه من پیدا نکردم. اگر نظر من معرفی بکنید و سراغ داشته باشه که اصلا استفاده میکنید. خب ما زیاد از این اصطلاح استفاده میکنیم از تمدن، و به طور خاص من در همین در حقیقت کریکولم یا طرح درس این دوره اگر البته دقت دقیق دیده باشم وقتی دقت میکنیم انگار بحث خاصی متکفل تعریف این نبوده، یعنی یه قدری پیش‌فرض ماست. البته اگر بوده داود من اشتباه ندادم. خب میدونیم که وقتی ما از تمدن داریم صحبت میکنیم، حالا فارسی ما تمدن استفاده میکنیم، در عربی هم معمولا الحضاره در مقابل بدویت استفاده میشه، ولی خود اصطلاح تمدن هم در عربی استفاده میشه. مثلا اثر کلاسیک جورج زیدان به همین عنوان هست، تاریخ و تمدن الاسلامی، هست که ما در عربی معاصر بیشتر از الحضاره استفاده میکنیم. تا در انگلیسی سیویلایزیشن و حالا تلفظ فرانسوی سیویلایزیشن، طبعا تاریخ متفاوته اما یک مقدماتی داره. معمولا از گذر از یکی از مراحل پیشا تاریخی که عصر نوسنگی هست و بعد از انقلاب شهرنشینی یا اربن ریولوشن ما از تمدن صحبت میکنیم. مقدم اصلی و مابین اشتراک این تاریخ هم خود شهرنشینیه، یعنی واحدهای مسکونی بزرگتر، گذر از دوره گردآوری شکار به دوره کشاورزی، جامعه پیچیده‌تر، استراتیفیکیشن یا قشبندی اجتماعی مفصل‌تر، رسیدن به یک دولت، در واقع تبنی یک دیانت خاص، بعضاً حالا در برخی از تفاصیل و سلسله مراتب سیاسی به طور خاص. خب ما در واقع همچین چیزی از تمدن صحبت می‌کنیم. و ادبیات این بحث هم برمی‌گرده به قرن، یعنی استفاده از واژه تمدن از قرن 16 به بعد و تا زمان انقلاب فرانسه این معمولا سیویلیزاسیون به صورت مفرد به کار میره. یعنی ما الان از تمدن ها صحبت میکنیم یا مثلا کراش اف سیویلیزیشن در قطع نزاع تمدن ها یا مثلا تمدن اسلامی تمدن هندی، در صورتی که تو ادبیات بحث در بدایت امر و چند فرد به طور مفرد استفاده میشه. این معنی که ما داریم از یک مرحله از تاریخ بشری صحبت میکنیم که حالا الان مثلا به طور خاص از حدود 11 هزار سال پیش به این طرف و بعد از انقلاب شهرنشینی و گذر از دوره نوسنگی، که البته در جغرافی های مختلف این مسئله فرق میکنه. ادبیاتی که اوایل سده 20 راجع به این بحث در انقلاب شهرنشینی هست مال آقای گوردون چایلده که 10 ویژگی رو برای انقلاب شهرنشینی و برای این دوره و برای واحدهای اجتماعی که شما بهشون شرح میدید بیان میکنه، که اگر من بخوام در بین ها صحبت بکنم، حالا بعضیش رو عنوان کردم، عناوین دیگری مثل تفصیل پیدا کردن علوم دقیقه یا مفهوم پردازی ها، آقای نوربرت الیاس از پیشیده تر شدن یا تشکل آداب اجتماعی سوشل منرز صحبت میکنه تو جلد اول اون کتابش Process of Civilizing، فرایند تمدن سازی یا فرایند تمدن، همین یعنی اگر مصدر تفاعل در زبان عربی بگیریم دیگه اون سازش رو نیازی نیست استفاده کنیم. خب این یکی از در واقع مقدمات تعریف تمدن. پس به یه تعبیری ما داریم در مورد بخشی از سرگذشت انسانی صحبت می‌کنیم که تاریخ و بخش قابل توجه پیشا تاریخ شناخته شده رو در بر می‌گیره، و تاریخ که مستحضری اختراع الفاظ بعد و پیشا تاریخ تا حدود 10-11 هزار سال پیش. حالا من برگردم یه قدری در مورد اصلا مسئله گفتگو بکنم، یعنی چه اهمیتی داره که ما داریم در مورد نسبت عشق و تمدن صحبت میکنیم. من یه نقل قولی رو از این پخش مجازی داره این گفتگو، بله من یه نقل قولی رو نشنیدم از کسی که در حقیقت در مورد یکی از شهرهای ایران میگفت بالاترین آمار زنایی با مهاره و بالاترین آمار لباس در اونجا و شهری هست که اصلا گمان نمی کنید در حقیقت در اون شهر این اتفاق افتاده باشه. اون شهر خیلی راجع به تمدن اسلامی صحبت میکنه، گفتگو میکنه، یکی از در اصلی ترین دغدغه هاش هم همین هست و اون شهر در ساحت انتظار بسیار دغدغه‌منده، در حقیقت یک زندگی سالم هست اما در انزما و واقعیت اجتماعی بسیار دور از این. اون شهر مسئله های خیلی جدی داره در باب زیست جنسی مردمانش و ما داریم در مورد یک فرهنگ صحبت می کنیم و در مورد افراد و اشخاص و حتی قشرهای خاص در اون شهر صحبت نمی کنیم. خب این چرا همچه اتفاقی میفته؟ یعنی ما با چه کجکارکردهایی در نهادهای متولی امر فرهنگ مواجه هستیم؟ ما با چه پرابلماتیسیتی های مسئله مندی های در فهممون از مسئله عشق مواجه هستیم که در حقیقت همچه پدیدارهایی رو باش مواجه میشیم؟ یعنی از یک طرف هم مدعی هستیم که باید در حقیقت هنجارمندترین شهر باشیم طبعا به نسبت در حد کسانی که متولی امر دین و فرهنگ در اون منطقه هستن، اما میبینیم که این اتفاق در واقعیت اجتماعی نمیوفته. ما در حد بیسامانی ها و پریشانی های رو در تخیل جنسی میبینیم. حالا من میخوام از ساحت اون شهر بیان بیرون و در مورد در حد کلیت مفهوم تمدن صحبت بکنم. من اینو از این جهت عرض کردم که در واقع ذهن ما ملتفت این اهمیت بشه اما هنوز به این نسبت ما نرسیدیم. خب حالا وقتی که ما داریم در مورد این دوره پیشا تاریخی و تاریخی صحبت میکنیم، آیا بهتر نیست که ما از اصطلاح فرهنگ استفاده بکنیم؟ من وقتی که ادبیات کلاسیک راجع به تمدن کلاسیک بخش خاطریش مربوط به 6-7 دهه اول صده 20 هست به اون نگاه میکنم، میبینم که خیلی استفاده های فعلی ما از مفهوم تمدن دقیق نیست. یعنی اگر تمدن یک اتفاق خاص در تاریخ بشری هست و مربوط به پیشا تاریخه، یعنی ما اگر در حقیقت از 6000 سال پیش به قبل رو پیش از تاریخ حالا به طور کلی به حساب بیاریم، اون سیویلیزاسیونی که اتفاق افتاده مربوط به دوره تاریخی که شما دیگه از اصطلاح به اسم مثلا تمدن اسلامی نمیتونید صحبت بکنید. ولی تاریخ دیگری هست از تمدن که اون رو در حقیقت به یه تعبیری معادل فرهنگ کلی یک جغرافیا تعریف میکنه و به حساب میاره. خب ما در این باب یه تمایز دیگری رو هم میتونیم بهش توجه بکنیم. یعنی معمولا دست مقدر ما این هست که تمایز فرهنگ و تمدن رو مشخص بکنیم، اینکه مراد ما از تمدن چیه و از فرهنگ چیه. یه در حقیقت یکی از مهمترین این تمایزها توجه به در حقیقت بعد نمادین اون ساحت، ببخشید بعد مادی ساحت نمادین فرهنگ انسانی هست که به اون گفته میشه تمدن و حالا به بعد نرم و بعد انتنجبل یا غیر ملموس فرهنگ انسانی، ساحت نمادین زندگی انسانی فرهنگ گفته میشه. من اینجا به برخی از آثار اشاره می کنم در همین سیری که عرض کردم در باید تمدن ها داریم، در باید تعریف تمدن داریم گفتگو می کنیم و گفتم اگر ما داریم در مورد یک دوره 11000 ساله صحبت می کنیم که این در حقیقت در جغرافی های مختلف داستان های متفاوتی داره، یک در حقیقت حد تاریخی رو، یک دوره تاریخی رو داریم مشخص بکنیم که وقتی داریم در مورد این نسبت صحبت کنیم بیشتر تمرکز ما روی کجا. خود من علاقه من شدم از اون زمانی که کارل یاسپرس اون رو اکسیال ایج یا عصر محوری اسم میگذاره شروع کنم. یعنی ما در مورد دقیقاً صده سوم تا هشتم پیش از میلاد داریم صحبت میکنیم، در مورد حدود 2300 تا 2800 سال پیش، در مورد هزاره اول پیش از میلاد، در مورد عصری که ما در واقع عصر آهن رو ازش گذشتیم و اتفاقاتی در جهان افتاده که باعث میشه این در واقع نویسنده آلمانی، فیلسوف آلمانی، یک هویت خاصی رو به این عصر بده. چه اتفاقی میفته که بین در واقع نام عصر محوری در فرهنگ انسانی و تاریخ انسانی میره؟ یاسس میگه که انهو در این دوره بذر فلاسفه و اندیشمندان بزرگی در تاریخ پراکندن. در این دوره شما در یونان از هزیود و هومر گرفته تا اوریپید و باقی نمایشنامه نویسان و همینطور فلاسفه پیشا سقراطی رو دارید و فلاسفه سقراطی. شما در ایران زردشت رو دارید. یعنی من میدونیم که روایت تاریخی یکسانی از ظهور زردشت در ایران وجود نداره، اما یکی از در واقع مهمترین احتمالات همین دوره تاریخی هست و گذر از عصر در واقع پیشا زردشتی یا آیین زروانی یا میترائیس به ایران زردشتی. در چین ما کنفوسیوس رو داریم و داو رو داریم، اساتیدی افسانه اینها با هم دیدارهایی هم داشتن ولی خب اینها معاصر هستن. و اون چیزی که در واقع معرف و بازنماینده فرهنگ چینی در صده های بعد هست، عملا در واقع یک نوعی از عرفان داویی و دیسیپلین یا اخلاقیات اجتماعی یا اتیکت اجتماعی کنفوسیوسی هست. در هند هم اتفاقات میفته. ما اگر به ریشه های مشترک فرهنگ های هندی ایرانی توجه بکنیم، در اصول شناسی اینها که شما اون رو در ریگ ودا و ودا میبینید و همینطور در ارسطا، اشتراکات جدی از باب آیین ها هست و از باب شخصیت ها و اسطوره ها. یه بخشی از در واقع اسطوره ها قربانی کردن ها هست. یعنی حالا اگر ما نظریه کوچ آریایی ها و اون اشتراکات رو بپذیریم که تنزه قابل توجهی در مطالعات تاریخی ها مشخصن، یکی از مقومات اون آیین ها خشونت در واقع آیینی خاصی هست که شما هم در کاست های اجتماعی هندی از نوع خودش و کاست های اجتماعی ایرانی میبینید، هم در ریچوال های مذهبی. مثلا یکی از وداها سرودهایی هست که هنگام قربانی خوانده میشه. یه درباره در واقع زرتشت میبینید که داره از زندگی در واقع شکارگری و زندگی کوچنشینی فرا میخوانه به کشاورزی، به شهر نشستن و این گذر از یک نوعی از خشونت رو به تعبیری به یک سمتی از مدنیت در این فرهنگ هندی ایرانی در این دوره تاریخی میبینید. من زرتشت اشاره کردم. در هند ما دو تا شخصیت و دو تا اتفاق تاریخی مهم داریم که یکیش بودیست هست و یکی دیگرش هم در واقع دیانتی که مهاویرا میانده و ما به عنوان جینیست از اون یاد میکنیم و یک بچه مشترک این اتفاق در واقع رفتن به سمت نوعی از عشق انسانی و گذر از در واقع اون سرسپردگی الوهی به نحوی که در ایران پیش از زرتشتی یا در واقع اسطوره‌های هندی پیشا بودا و پیشا مهاویرا هست. ما بودیسم رو داریم در هند و همینطور جینیسم رو که الان هم دو تا دیانت شناخته شدن هست. من گمان میکنم اگر بخوایم در مورد نسبت عشق و تمدن صحبت بکنیم، یک اصل محوری در تاریخ انسان، یعنی ما از پیش تاریخ و از اصل آهن گذاشتیم در مورد تاریخ داریم صحبت میکنیم در هزاره اول پیش از میلاد، در این اصل ما میبینیم که مقومات فرهنگهای یا تمدنهای اصلی رو شما میبینید که در حال رخ دادن هستن. حالا من وقتی به مفهوم استاد اشپنگلر برسم به این اشاره خواهم کرد که تمایز فرهنگ و تمدن چیست. این هم قدری کمک میکنه که ما از این ابهام اولیه به تعبیری در بیایم. من اگر بخوام عبارتهای بیاستر که البته در حقیقت ترجمه انگلیسی کتاب Origin and Goal of History هست، هدف و ریشه و هدف یا منشأ و هدف تاریخ، این دوره‌ها دوره‌های خیلی مهمی هست. یک پاره ادبیات دیگری که پاره ادبیات نیست، بخش مهمی از ادبیات نظریه های تمدن هست، کتاب همونطور که عرض کردم در سیویلایزینگ پروسس نوربرت الیاس، از جامعه شناس آلمانی و بعد انگلیسی. این کتاب در میانه سده 20 نوشته شد و ولی خب بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که به انگلیسی ترجمه شد بیشتر خودش رو نشون داد. توی این کار الیاس که به سبک همون در واقع کارهای ملایی و جدی و مفهوم پردازی‌های گسترده فلسفه آلمانی داره کار میکنه، در یک جلد پیدایش منرها یا آداب اگر اسمش رو بگذاریم، اتیکت اجتماعی، اینها رو داره به عنوان یکی از مقومات اصلی تمدن مطرح میکنه. بخشی از این منر در واقع آداب ضیافت هست، بخشیش آداب روابط جنسی هست و یه بخشی روی عشق تمرکز میکنه. یعنی یه بخشی از ادبیات بحث ما در کار آقای نوربرت الیاس هست و یه تعبیری داره گذر یک فرد شکارگر رو یک انسان سده 19 و در فرایندهای تاریخی فرهنگی سیاسی اجتماعی خاص که اتفاق افتاده داره این رو توضیح میده. خب اما یک بخش دیگری از این ادبیات کار اوسوالد اشپنگلر هست که ایشون هم آلمانیه و مربوط به اواخر سده 19 و اوایل سده 20 ادبیات که تولید کرده، الان بیشتر اوایل سده 20. کتاب مشهورش The Decline of the West که همان که استحضار دارید در حقیقت این ایده اصلی رو طرح میکنه که ما در تاریخ شماری از فرهنگ‌های اصلی داریم، شماری از در حقیقت ساحت‌های جغرافیایی که در اونجا اتفاقاتی افتاده و یک هندسه‌ای از معنی‌ها و نشانه‌ها در اونجا رخ داده که شما به این میتونید بگید یک فرهنگ و 8-9 تا فرهنگ رو ذکر میکنه. مثلا خب فرهنگ یونانی رو، هندی رو مطرح میکنه، میان آمریکایی یا در واقع مزو امریکن که مربوط به اینکاها و مربوط به قاره آمریکاست، تا اونجایی که اطلاعات باستان شناختی اون دوره یاری میکرده. یکی دیگه از انواع فرهنگ موریه یا مژن هست که درش نگاه اسلامی و یهودی و مسیحی رو میاره تحت این عنوان مطرح میکنه و هست روح هر فرهنگ، چون در واقع این یکی از علاقمندی‌های جامعه شناسان تاریخی اون دوره بوده که برای هر ملتی یا برای هر فرهنگی یک روحی یه تعبیری بپردازن. مثلا ما کتاب آندرزی کریز رو داریم به اسم روح ملت‌ها که شناخته شده است در زبان فارسی هم. اشپنگلر میگه که وقتی یک فرهنگ به افول خودش نزدیک میشه و اون حیویت و تولید تاریخی رو و اون در حقیقت زندگی اسیر اولیش رو از دست میده، یه تعبیری ما آخرین مرحله فرهنگ رو بهش میتونیم بگیم تمدن. یعنی در حقیقت شاید تمدن یونانی رو زمانی که فلاسفه اومدن اینو پردازش فلسفی کردن، مفهوم پردازی فلسفی کردن، این به پایان خودش نزدیک شد و اون تعبیری که از تمدن غرب داره میکنه، یک تمدن غرب هم الان در یعنی فرهنگ غرب هم در مرحله، یعنی غرب در از مرحله فرهنگ گذشته در مرحله تمدنه و این اون زمانی هست که ما میتونیم انتظار افول غرب داشته باشیم. عنوانی که به تمدن غرب میده تمدن فاوستی هست. حالا عنوانهای دیگری رو هم به تمدنهای دیگه میده، مثلا یا به دورهای تاریخی دیگه میده که میشه از اونها نام برد. یه مسئله‌ای که شاید در حقیقت تأثیر گذاشته روی پردازش مفهومی از تمدن و از نسبت عشق و تمدن به گمان من فلسفه نیچه هست و یعنی اگر بخوایم یک روایت رو از یونان شروع بکنیم و به غرب معاصر برسیم میتونیم اینطوری شروع بکنیم. در یونان شما یک دوره دقیقا حماسه ها و تراژدی های شفاهی دارید بعد از دوره اینها مکتوب میشن. شما از هومر که حدود 800 ساله که قرن 8 قبل از میلاد هست و حماسه‌هاش ایلیاد، اودیسه و همینطور در قبل از هزیود که شما کتاب تئوگونی رو از اون میشناسید، یه تعبیری یکی از ادبیات‌های اولیه الهیات یا خدایان شناسی یا ایزد شناسی، تا حدود 5 قرن بعد تاریخی از تراژدی دارید، از شعر دارید، از حماسه دارید که شخصیت‌هاش رو میشناسید. نیچه نقد میکنه، میگه که اون اتفاقی که با سقراط در غرب افتاد، در یونان افتاد، در حقیقت گذر از فرهنگ دیوناسیوسی که به یه تعبیری برای نیچه فرهنگ زندگی هست، به فرهنگ آپولونی بوده. یعنی دیوناسیوس، خب میدونیم که در غرب چه در یونان چه در روم پیش از مسیحیت و حتی قرنها پیش از فلاسفه سقراطی یک مجموعه آیین‌های بوده، نماد این هم آلت جنسی انسانی هست. شما خدایان دیگر رو میشناسید مثل لیبره که اصطلاح لیبرالیسم اون ما داریم که خدای شراب و عشرت هست، دیونوسیوس رو دارید، آیین‌های پرستش آلت، آیین موسم‌هایی که در حقیقت اینها در دستجات بیرون میومدن و در حقیقت این برای نیچه زندگی هست و این نیچه حیویت هست. ولی وقتی که در حقیقت یونان فلاسفه سقراطی رو پشت سر میگذاره، نیچه میگه که این به سمت آپولونی، به سمت آپولونی بودن پیش رفته. خب در اون چیزی که در غرب یا در یونان به طور خاص شما به عنوان خدای عشق میشناسید، اروس، که میدونیم یک خدای مذکر هست و در یونان در حقیقت مفاهیمی مثل ایدوس و اروس و حتی تئاس، اینها رو باید یه قدری در موردشون گفتگو بکنیم تا مفهوم ایدئال عشق در نگاه یونانی در بیاد. اروس که خدای مذکر عشق هست، کارکردهایی رو در اون انسانشناسی الهیات یونانی داره. اروس و سوژه عشق در حقیقت جوانان خوبرو هستن. اکونومیا در فرهنگ یونانی یا اون نهض از اقتصاد، زنها متولیش هستن. انسان آزاد یونانی که شاید از دولت شهر مثلا آتن کمتر از 15 یا 10 درصد افراد رو شکل بده، اینها کارشون این بود که اهل تئاس باشن، اهل تئوریا باشن، ببینن، ورزش ببینن، رو تماشا کنن، در قطع انواع و طبقات مختلفی از روسپیانی که اینا هنرورز بودن و هنرهای مختلفی داشتن رو ببینن. عشق به زن تعلق نمیگیره، عشق به پسر تعلق میگیره. این هوموفیلیا یا در قطع دوست داشتن همجنس که به طور خاص شما در رساله های افلاطون و همینطور در وقت از آثار دیگه در اون زمان در یونان میبینید، مثلا در رساله سمپوزیوم یا بعضیه، میبینید که ابژه عشق در واقع فرد مذکر هست، زن کارش اکونومیا هست. اگر زنان دیگری در بزم ها هستن، اینها کارشون انترتینمنت یا تفریح دادن مردان هست که شما در واقع بازتاب این رو در برخی از رساله های افلاطون میبینید. خب این در واقع خوبرویی، این خوبرویی که افلاطون میاد مفهوم ایدوس رو از اون میگیره و افلاطون میگه که یعنی اون نحو از عشق سقراطی رو که حالا شما ما به عنوان عشق افلاطونی میشناسیم، نسبتی که بین عاشق اون جوان که الکتریادس هست با در حقیقت خوبرویان، کاری که افلاطون میکنه میگه که شما باید از این در بیایید و مفهوم مسل و اون جهان ثابت رو بهش برسید. حالا مفهوم تئاس هم همین هست و این حالا من یه قدریشون در واقع وادار شدم که این بحث رو به خلاصه طرح بکنم، قطعا چون دوستان اهل فرض هستن و ادبیات برایشون روشن هست، من لازم نیست که به هر کدوم از این مفاهیم بپردازم. ما یک مفهوم یونانی اروس داریم و مفهوم فیلیا داریم، یعنی ما قرار هست از اون چیستگی عبور بکنیم و این دوست داشتنی که در فلسفه یا در استدان فیلسوفی خودش رو نشون میده و از در نگاه افلاطونی در حقیقت گذر از جلوه های گذرا و جلوه های در حقیقت در حال افول و اثمرال هست، سمت مسل که اینها ثابت هستند، که اینها در حقیقت باقی هستند، باید این اتفاق بیفته. مفهوم دیگری که در تاریخ غرب اضافه میشه مفهوم اگافه هست، یعنی اروس موضوعش زیبایی هست که در اصل در شما در هنر یونانی این رو میبینید، در سبوهایی که در کاوش‌های باستانشناسی در یونان کشف شده، مجسمه هایی که از اون موقع بوده، این که بدن ایدئال یک در حقیقت فرد مذکر در از ابژه عشق هست، این که خدایان هم خیلی وقتا همین جور تراشیده میشن، این برای ما بازنماینده اروس هست در فرهنگ یونانی. و ما مفهوم دوست داشتن فیلیا رو هم داریم. و اتفاقی در مسیحیت در یونان میفته به یه تعبیری برجسته تر شدن مفهوم آگاپه هست، یعنی عشقی که به همسایه هم تعلق میگیره، عشقی که به خداوند هم تعلق میگیره، اینکه مسیح رو شما در همه جا منتشر میبینید. و همین هست که بعداً در حقیقت به وشتیلا یا پاپ ژان‌پل دوم که همه ما هم در بخشی از عمرمون یعنی دوره پاپیگری یا پاپاسیشون رو تجربه کردیم، خبرهایی ازشون شنیدیم، مفهوم دستیبلایزیشن آف لاو رو مطرح میکنه، یعنی اون عشق مسیحی که به همسایت عشق ببرد، به خانوادت عشق ببرد، به جهان عشق ببرد و در حقیقت شما با عشق و جهان رو تسخیر بکنی، مفهوم کاتولیک عشق. حالا خب اون اتفاقی که در رنسانس میفته نوزایی عشق یونانی هست، اون هوموفیلیا یا عشق به همجنس رو شما در آثار هنرمندان دوره رنسانس به طور جدی میبینید. مثلا مجسمه داوود دوناتلو، یک نوجوان در اوج اروتیسم، این نوجوان کی هست؟ داوود هست. یعنی هنرمندان مسیحی در واقع دارن اون اروس یونانی رو نوزایی میکنن در آثار لئوناردو داوینچی، رافائل، میکلانج. شما به نقاشی سقف کلیسای سیستین شپل که نگاه میکنید، خداوند اون جوان در حقیقت که در یک حالتی از احتشام و لمیدگی هست و داره با انگشتش زندگی حیات رو منتقل میکنه به آدم، چون پیرمرد سفید موی سفید ریش هست و آدمیان هم در اطرافش هست، یک جوان با بدن در حقیقت زیبا اروتیک و با یعنی کاملا برهنه هست. این اتفاق در حقیقت در ابتدا در درباره شخصیت های دینی میفته، اما بعدا این به درقت ساحت های دیگر هنر هم میرسه. و من درقت تلاش کردم که یه طرفی از حالا سابقه مفهوم عشق در غرب صحبت بکنم. خب ما از رنسانس که میگذاریم تمدن مدرن غربی رو داریم، یعنی اون چیزی که بعدا در مفهوم پردازی های فروید ازش به عنوان حالا تحت تعبیر اون اثر مشهور فروید از تمدن در حقیقت به عنوان والایش یا تسبیب لیبیدو هست، لیبیدویی که سرکوب شده و والایش شده، تبدیل به فرهنگ شده، به هنر شده، به تمدن شده. و فروید در کتاب تمدن و ناخرسندانش Civilization and its Discontent میاد تمدن رو نتیجه سرکوب غرایز انسانی میدونه، یعنی در واقع تمدن متضاد عشق هست. و اگر ما بخوایم بیشتر توضیح بدیم، یک وضع اولیه طبیعی انسانی رو فروید متصور میشه، در اون وضع اولیه انسانی اصل لذت هست. کم کم که جامعه انسانی پیچیده تر میشه، شما در واقع ظهور سوپر اگو رو دارید و اون اتفاقاتی که فروید ازش عنوان کشتن پدر یا پدرکشی هست در کوشی یاد میکنه، و بعد شکل‌گیری تابوها و در حقیقت ابتنای فروید در این نظریه که تمدن حاصل حرمت زنهای با محارم. و ما که در حقیقت ادبیات فروید رو خوندیم، مفهوم توتم و تابو که یکی از در حقیقت آثار فروید هست، و موسا و ایتاپرستی و اینکه در واقع تمدن زمانی شکل میگیره که این عذاب وجدان ناشی از کشتن پدر که البته میدونید یه بحث فقط نمادین هست، در واقع یک دوری از تاریخ رو بحث میکنه که ما دادهای تاریخی دربارش نداریم و این رو هم اصولشناسان ملتفت هستن. در واقع میخواد یک مفهومی به ما منتقل بکنه که وقتی عشق سرکوب میشه تمدن درست میشه. حالا این نگاه در واقع فرویدیستی به تاریخ تمدن این هست که تمدن حاصل در واقع سرکوب هایی هست که سوپر اگو بر لیبیدو اعمال میکنه. ما یک نحوه دیگری از این پردازش رو داریم در کتاب، در یکی از مهمترین پاره ادبیات های این وقت که اثر هربرت مارکوزه هست که یکی از اعضای مکتب فرانکفورت شما میشناسیدش بهش مارکسیست هایدگری میگن و به یه تعبیری در کتاب اروس اند سیویلایزیشن که در بهمانم در فارسی به عشق و تمدن ترجمه شده و در عربی به الحب و الحضاره، توی اون به عنوان کسی که ادبیات فروید رو مورد تبنی قرار میده و میخواد یک تعبیر چپ و مارکسیستی، یه تعبیری از تاریخ عشق و تمدن به ما بده، کاری میکنه که بعضی اسمشو میگذارن فرویدایزینگ مارکس اند مارکسایزینگ فرویدی تعبیر، یعنی فروید رو مارکسیزه میکنه و مارکس رو فرویدیزه میکنه. در عشق و تمدن مارکوزه، بخشید من این مسئله رو اول حل کنم، ندارم مارکوزه به این بحث میپردازه که در حقیقت تمدن هم محصول سرکوب لیبیدو هست و هم محصول ستیز با غریزه مرگیه، چون اون چیزی که در حقیقت فروید عنوان غریزه مرگ یا در حقیقت غریزه جنگ اگر اینطوری ترجمهش کنیم مطرح میکنه، یکی از مفهوم در حقیقت مقومات اصلی نظریه فروید شخصیت هست. مارکوزه در حقیقت دل مشغول این هست برای جهان مدرنی که درش انترتینمنت هست، درش کار، اون شیعی شدگی که در مارکسیسم خیلی مورد توجه هست درش اتفاق افتاده و درش مردم نیاز دارن به این که به یه تعبیری دوباره به اروس، حالا در تعبیر مارکوزه برگردن، یک آشتی بین تمدن و بین لیبیدو برقرار بکنه. حالا تمایزاتی دارن نگاه مارکوزه و فروید که اینجا چون حالا محل تمرکز بحث ما نیست خیلی بهش نمیپردازیم. من از مارکوزه میگذرم، میخوام به بخشی از این پاره ادبیات در حقیقت بپردازم که خیلی متأخرتر هست و مربوط به زیگموند باومن هست که میشناسیدش. باومن در حقیقت یک فیلسوف اصالتاً لهستانی هست به گمانم و کتاب‌هاش در روی لیکویدیتی یا میعان یا سیالیت تمدن، سیالیت مدرنیته، سیالیت عشق هست و آثاری به همین عنوان داره. کتاب The Liquid Love، عشق سیال از باومن به فارسی ترجمه شده. البته این کتاب 4 تا گفتار هست که خیلی منسجم نیستن و به گمان من در حقیقت یکی از، ولی با این حال یکی از جدیدترین ادبیات های بحث ما هست. این مبتنی بر همون تعبیر لیکوید سیویلایزیشن در این نویسنده هست. به گمانم اون چیزی که ببخشید لیکوید مدرنیتی، مدرنیته سیالی هست که شاید به تعبیری به جای اون مفهومی که ما به عنوان پسا مدرنیست استفاده میکنیم استفاده میشه. این هم یکی از دقیق نقاط عظیمت ما به نظرم میتونه باشه برای مفهوم پردازی نسبت عشق و تمدن. همونطور که میدونید و همونطور که خدمت شما عرض کردم، من دارم این تأمل رو با شما در میان میگذارم و این نحوه دم نکشیدگی در بحث رو که شما دارید میشنوید خود من به نحوه مضاعفش التفات دارم. اما به یه تعبیری، یکی دیگر از زاویه هایی که ما میتونیم به نسبت عشق و تمدن نگاه بکنیم این هست که عشق در در ظهور و در افول تمدن ها چه نسبتی داره. یکی از جدیترین پرسش های تمدن پژوهان این بوده که سازوکارهای تکون تمدن های مدنیت ها رو و عوامل بقای اونها رو و همینطور عوامل افولشون رو شناسایی بکنن، مطالعه بکنن، مفهوم پردازی بکنن. شما بحث‌های گیبون رو میشناسید، شما بحث‌های گوستاو لوبون رو میشناسید، بحث‌های خود اسکال شپنگلر رو، بحث‌های نوربرت الیاس رو و خیلی از کسای دیگه که حالا از نگاه تاریخی یا جامعه شناسی تاریخی به این پرداختن. مثلا یه جامعه شناس اصالتا روسی به اسم آقای پیتریم الکساندرویچ سوروکین که راجع به دینامیسم فرهنگی اجتماعی و راجع به تمدن غرب به طور خاص بحث میکنه، یکی از مسئله های جدی هست که تمدن چطور تکون پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، بقا پیدا میکنه و بعد از بین میره. پس یکی از زوایای این که ما در واقع نسبت عشق و تمدن رو بفهمیم که در هر تمدن ما، یعنی حالا من یه پرانتز میخوام باز کنم، اونجایی که من گفتم تمدنی میخوام تعریف کنم و عشق رو تعریف کنم، در حقیقت اینطور برای خودم نوشتم که ما معانی از عشق و معانی از تمدن رو تعریف میکنم. ما داریم از تمدن ها صحبت میکنیم و از عشق ها صحبت میکنیم. در تمدن غرب، حالا از یونان به بعد، شما اروس و فیلیا و آگاپه رو داشتید. در ایران مهر رو داشتید که نسبت داشت با یک بیزری به اسم میترا. شما کام رو داشتید که در ایران زرتشتی در واقع ممارست امر جنسی به عنوان ورنکامگی یک امر قبیح بود و فقه زرتشتی در این باب تشابه خیلی جدی با فقه اسلامی داره که در واقع ما اینو خیلی مقارن کار نمی کنیم. در هند ما کام رو داریم و کاما که یکی از در کنار کارما و سامسارا از مهمترین مفاهیم و از مهمترین درون مایه ها و جان مایه های فرهنگی هندی هست. کاما که به معنی عشق جسمی هست، بعدن یک ادبیاتی رو یا سوتراهایی رو به خودش میبینه که حالا در حقیقت یعنی بینشنامه هایی راجع به این قید عشق هست. و مفهوم دیگری که من مایل هستم اصلا به اون اشاره بکنم درباره تمدن هند، به یه تعبیر بهکتا و یا اون چیزی که سلطان محمد داراشکوه در ترجمه اوپانیشادها به عنوان سر اکبر به ما میگه مایا در حقیقت معادل اون عشقی هست. یعنی ما داریم در مورد شخصیتی صحبت میکنیم که یکی از اولین آثار عرفان تصویر رو به اسم مجموع البحرین نوشته، بعد به خاطر ترجمه اوپانیشادها سرش رو هم برباد داد. میگه مایا معادل عشق هست. ما در تمدن‌های مختلف معانی مختلفی از عشق داریم. یکی از زوایای بحث ما و تأمل ما این میتونه باشه که عشق در هر تمدن چه جلوه‌هایی رو به خودش میگیره و اگر بخوایم به نگاه تیستین سوروکین نگاه کنیم، سوروکین میگه که در واقع تمدن انسانی در یک پویایی هست و فرهنگ‌ها در یک پویایی هستن، گاهی شدیداً معنوی و به سمت در واقع عالم معنا هستن، شبیه مثلا یک دوری از کاتولیسیسم در اروپا که اصل اون عشق در واقع آگاپه هست و روابط جنسی برای افراد مقدس در واقع و عشق زمینی یا اروس جز برای تولید مثل مجاز نیست، حتی برای مردم عادی. در یک دوره‌ای این میرسه به اینکه اروس در واقع یعنی اون نوزایی یونان و در واقع اروتیسم محض در مدرنیته، پیتریم سوروکین میگه که گاهی در واقع اینها این اتفاق میفته و گاهی جمع میشه. اون تمدنی در واقع تمدن جامع و کامپریهنسیو هست که این هر سه حالت رو با هم داشته باشه. خب من داشتم از عشق ها و از تمدن ها صحبت میکردم و گفتم که یکی از زوایای نگاه بحث ما این هست که ببینیم که در هر در واقع تمدن خاصی یک عشق چه تأثیری در تکون اون تمدن و ادامش و چه نوع عشقی در زوال اون تأثیر داشته. اینو من یک در واقع بعد انضمامی‌تر و ملموس‌تری میخوام بهش بدم، مسئله هوموسکسوالیتی هست در تمدن ما، مسئله همجنسگرایی. کتاب آقای لوئیس تامسون به اسم هوموسکسوالیتی اند سیویلایزیشن در خیلی از تمدن‌ها داره این نسبت رو به یه تعبیری بررسی میکنه. برخی میگن در واقع وقتی که هوموسکسوالیتی در یک تمدنی بارز میشه، اون وقت وقت دیکلاین یا وقت افول اون تمدن هست. یعنی اگر این دوگانگی و اگر در واقع این زوجیت هتروسکسوالیتی یا دگرجنسگرایی و محرک‌های اصلی ساخت تمدن ببینیم و تعریف بکنیم، وقتی که ما به هوموسکسوالیتی میرسیم عملا به دوره دیکلاین تمدنی و دوره افول تمدن نزدیک شدیم و تاریخ هوموسکسوالیتی رو در حقیقت از این جهت ما در حقیقت دارالاسلام هم میتونیم تاریخ اجتماعیش رو بررسی بکنیم و داده‌های خیلی مفصلی داریم که معمولاً تصورات ما از هوموسکسوالیتی در فرهنگ اسلامی در حقیقت به طور خاص در ایران تصورات دقیقی نیستن. حالا الان خیلی در حقیقت چیز وروده به اونها نیست، اما ما این هم یکی دیگه از زوایایی هست که ما میتونیم بهش بپردازیم. خب من خیلی مایل بودم که تمرکزم روی تاریخ مفهومش در تمدن اسلامی باشه. شاید داده های من از این بخش از تاریخ خیلی دقیق تر و مفصل تر بود. دست شما در نکن. خب ممنونم از شما. بله من پاورپوینت آماده نداشتم. ببینید مسئله من درباره یک موضوعیه که درش شما ادبیات مفهوم پردازه شده مفصل ندارید، درسته؟ برای این شما باید اول پار ادبیات رو شناسایی بکنید، ببینید که چه بخش‌هایی از ادبیات راجع به این موضوع پیدا بکنید، تا اینکه بعداً این کار یک رساله دکتری به قول من. یعنی شما اگر بخواید نسبت بین عشق و تمدن رو بررسی بکنید، حداقل باید شبیه اون کاری که اشپنگر راجع به تمدن‌ها کرده یا گیبون کرده یا در گستاو لوبون کرده، یک گستره وسیعی از تمدن‌ها رو مطالعه بکنید و عشق رو در اون عرفان خاصی که در هر دوره تاریخی در اون تمدن بوده بررسی بکنید و بعد این قضاوت رو انجام بدید. یعنی اصلا من الان مدعی این نیستم که بخوایم، کما که من اول بحثم عرض کردم، یعنی ما تأمل و یعنی گمان من و در واقع تلاش من رو این بود که تأمل بکنم این که شما چطوری میتونید نسبت عشق و تمدن رو مطالعه بکنید. یعنی خواستم این سوال رو بحث بدم، این که در واقع منتظر یک نظریه ما باشید که گفته بود، کما که من از همون اولم از این در واقع ادعا انصراف دادم و این اتفاقی نیست که شما جز در یک پژوهش درازدامنی مثلا شما اشپنگر رو ببینید در طول عمرش راجع به تمدن کار کرده چند تا کتاب نوشته و همینطور گوستاو لوبون و همینطور شخصیت‌های دیگه که من گفتم. من در واقع خیلی گریزانم از اینکه انتظارات تاریخی بود. مثلا من الان این بحثی که برای شما نسبت همجنسگرایی و افول تمدن گفتم، اینو با یه احتیاط خیلی جدی در گفتم و خیلی روی این تاکید نمی‌کنم، جز اینکه در واقع سالها باید این کار بشه. شما دارید یک گستره خیلی عظیم صحبت می‌کنید. من در واقع تلاشم این بود که شروع تأملاتی راجع به اینکه ما چطور میتونیم نسبت عشق و تمدن رو در واقع مطالعه بکنیم. من دارم پاره ادبیات‌هایی رو تو این بحث در واقع خدمت شما عرض می‌کنم. اگر مایل هست که وارد گفتگو بشیم که من خیلی خوشحال می‌شم. خیلی خوب هستش
تاریخی اما ناظر به آینده نیستش. به شما به فرمایید عشق مقدس و عشق مختزل به نقشش در مورد تمدن سازی که خیلی به
در مورد آینده قرار نبود بحث ما باشه.
ناظر به تمدن سازی دیگه شما تاریخ خوب. یونان و تاریخ قبل از اسلام و در مورد
خب
موضوع مشخص نبوده.
یه سری اصطلاحات و بعضی اصطلاحاتی به کار بردید از نظر ادبیاتی مفاهیمی میشد با همدیگه
خب.
در اساس اون علم خودتون صحبت کردید. محتوایی که درک بنده داشته باشید با اون مفاهیمی که از تاریخ اکثرش هم لاتینی به کار میبرید و ترجمه نمی کنید و بعد توضیح نمیدید، فقط رد میشید آقای افلاطون و با آقای هربرت چیچی با آقای زیگموند فروید چیچی هم نباید اونجوری مطرح کردید.
من همیشه همینقدر میخریدم توی بحث کنم و بنام بر این هست که بخش قابل توجهی از اون ادبیاتی که من اونجا صحبت میکنم مخاطب من در حقیقت اون التفات داره. حالا اگر بخش خاصی شما مایل باشید من بیشتر مثلا تمرکز بکنم و گفتگو بکنم
از
جانم خواهش کنم.
چون ما به هر حال طراحی موضوع با دکتر که موضوع تفسیر ما هستش و من باید توضیح دادم که دوستان نسبت به البته به نظرم ارزش کاری که آقای دکتر فخری در این جلسه ارائه کردن ارزش و وزن کار رو کسی متوجه میشه که در حوزه عشق و تمدن یک خوبی کرده باشه و ببینید که اساسا ما در حفل بوده این بحث خیلی ریسک کرده بودیم. آقای دکتر هم خیلی متوازانه در مورد پیشنهاد نیرو پذیرفتند. دو تا مسئله هست که آقای دکتر با طرح این ادبیات ما رو داره وارد اون بود مباحث میکنه. یکی مسئله استش از ایشون از فروید مطرح کردن صحبت کردن که آیا اساسا عشق با تمدن همخوانی دارد یا ندارد و حالا وقتی که مثلا پیش تمدن اخلاقی به عشق اخلاق گریزه و اساسا امکانی برای صورتبندی تمدن در وضعیت عشقی وجود ندارد. این یه نکته است که به نظر من بحث بسیار مهمی است اونجا که ما به بحث تئوریک و نظری رو مطرح میکنیم که البته در مورد فتره خب خیلی قبلتر رفتن و مشخصه که برای هر طریقه بحثشونشون فراوان مطالعه کردن که باید تخصصی دارن مسئله رو باز میکنن. نکته دومی که حالا در فراز دوم فرمایش ایشون بود و میخواستن شروع بکنن مسئله تفاوت بین در واقع عشق مسلمان و عشق سکولار و نسبت هر کدوم با تمدن غرب و تمدن اسلام هست. این نقطه دوم هست که اگر دکتر توضیحاتی داشتن استفاده خواهم کرد. احیانا نقطه سوم که فکر میکنم ما هیچ کدوم از ماها ورود در این بحث نکردیم مسئله عشق در جهان اسلام. یعنی اگر ما بخواییم به عنوان مثال کار آماری بکنیم، کار جامعه‌شناسی بکنیم، کار دیگران فرهنگ‌شناسی بکنیم و سرنوشت عشق در دنیای اسلام رو در واقع تبیین، تعریف احیانا آینده‌اش رو پیش‌بینی بکنیم به اینا در حقیقت واقعا آرزوهای پژوهشی ما هست که بخواد بتونیم گروه درش پیدا بکنیم. از این جهت خواستم یه تقریر در واقع کاری که دکتر بدله دارن در این دست مطرح میکنند عرض کرده باشم که ما الان کجای کار وایستادیم و دوستان به نظرم یه مقدار در شنیدن ایرادی نداره در بعضی از اصطلاحات که ممکنه به گوش ما نخورده باشه یه مقدار تحمل داشته باشیم تا بتونیم با اصل مسئله بودگی عشق در نگاه تمدنی در مورد بتونیم
خیلی ممنونم از شمایی دکتر زنی
از سلام و خسته نباشید من حالا نظرم با آقای دکتر یه واقعا گفتاریشو رو تایید بکنم و اینکه دادهای خیلی خوبی به ما دادید آقای دکتر، یعنی مبانی عشق و تمدن رو اون بیسه عزیزیش رو شما دارید به ما اون داده ها رو میدید. ولی فکر میکنم حالا بعد از دادن این سلامات و این داده ها اطلاعات اگه ما بیاییم، چون الان ما دنبال تمدن جهانی و اون عشقی که موتور حرکت این تمدن جهانی هستش و ما وقتی مطالعه میکنیم و نگاه میکنیم با این نگاه به همچنین که آقای دکتر فرمودن تمدن اسلامی میبینیم این در کجا رقم خورد؟ در ظهور اسلام با وجود رسالت پیامبر که یک در واقع رسالت مهربانی، رحمت و عشق بود. حتی حالا روایت‌های بسیار زیادی که از وجود نازنین پیامبر هست که چقدر نسبت به امتش عشق‌بازی میکنه، چقدر نسبت به آینده امتش دغدغه داره. روایت‌های زیادی که من فکر می‌کنم بعد از همین داده‌ها، حالا از یونان و بعد جاهای مختلف، از ما می‌تونیم از یه بیسی که این عشق چیه و حالا به عنوان که این عشق تعریفش حالا اینه، یه موتور حرکت برای اون تمدنی که قراره بهش برسیم، اون عشق باید چه بیسایی داشته باشه، تو چه چارچوب و قالبی شکل بگیره تا ما به اون تمدنی و اون افق تمدنی برسیم. چرا؟ چون از تمدن‌های گذشته هم این عشق بوده، ولی چرا این اون تمدنی که در گذشته بودن و این عشق رو داشتن، چرا جهانی نشدن، چرا ماندگار نشدن؟ حالا نظرات مختلفی گفته شد، ولی در حد یک کتاب نوشته شده و آیا در آینده این جهانی که قراره و این دینی که قراره به صورت جهان شمول کل کره زمین رو حکمرانی بکنه، آیا بیس عشقشون اونه یا نه، بیس عشقی که موتور حرکتش و چارچوبش و عشقش یکی دیگه است؟
خیلی ممنونم از شما. خب خیلی ممنونم از ورود بزرگواران به این گفتگو. عرض خدمتتون، اگر من بخوام قضیه همون وضع غیر قابل تحمل رو ادامه بدم، بله تو 20 دقیقه میکار نمیشه کن، وقتش من قدری گریزانم از برخی از مفهوم پردازی ها و دقیقت از اون سخنان من، اگر خاطرتون هست از یه غزلی از حلاج شروع کردم، الله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك که مفرون لانفاس ولا هممت الى شرب الماء من ظمع الا وقد رأيت خيالا من كتلت. حلاج و سرگذشت حلاج و در حقیقت همه در مایه‌هایی که شما در دیوان حلاج می‌بینید که البته احتمالاً برخی از اینها ایشون هم نیست، یک خاطره خیلی خاصی رو در مورد عشق در جهان ما زنده می‌کنه. اون چیزی که ما در تمدن اسلامی عنوان عشق می‌شناسیم و اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، یعنی در فلاسفه متقدم ما رساله عشق ملا صدرا و برخی از نمدهای اشارات، رساله اطهار العاشقین روزبهان بغلی، سخن العشاق غزالی، و در حقیقت اگه ما پس تاریخ معرفت اسلامی صحبت بکنیم و تاریخ عرفانی صحبت کنیم، همش تاریخ عشقه و ما گم میشیم. یعنی از در حقیقت میتونیم یک مفهوم پردازی بکنیم در رگه های یونانی از عشق که وارد فلسفه عرفان اسلامی میشه و شما نمونش رو در جلد هفتم در فصل 19 هم اسفار میبینید که به یه تعبیری شما طلبه های اسفارخان احتمالا خیلی یعنی احتمالا استیحاش داشته باشید این دون عبارت ها رو در فضای عمومی بخوانید، بحث زیبارویان، بحث اون نحوه از عشق پدگوژیک یونانی که در بین فلاسفه اسلامی هم شما میبینیدش و عشق پدگوژیک میدونید مستحضایی که منظور ما عشقی هست که بین استاد و شاگرد هست و باعث برقدر بهجت دل استاد میشه و باعث رشد شاگرد میشه. شما در سبک‌های مختلف و دوره‌های تاریخی در ادبیات فارسی، در ادبیات اشراقی مسئله عشق رو دارید، یعنی همون مسئله آگاثه رو دارید، هم اروس رو دارید، اصلا ما مسئله این حب رو بگید. شما در عرفان اسلامی وقتی شروع میکنید، یعنی هستی به خاطر عشق ایجاد میشه، کنتو کنزن مخفیان احباب تو ان عرف فخلق تو خلق لیکی عرف، از این حرفا که من احساس میکنم وقتی در قصد اگر از اینها بگم خیلی رابط بهتری خواهیم داشت در این جلسه کارگیز در واقع نشه، بحث زیاده. شما میبینید که وقتی یک مستشرقی به اسم آقای ویلیام شیتیک میاد مولانا رو میخواد مفهوم پردازی بکنه و اون در حقیقت آشوب و من که هستم گم شدن در گم شدنی که در مثنوی شما میبینید در سیر فانفی و قبل از اون مقالات شمس فلان میخواد اینو مفهوم پردازی میکنه، اسمی که کتابش میشه چی؟ راه عرفانی عشق. و میگه که داستان اصلا همش اینه، یعنی اگر شما بخواید وارد این حوزه بشید در واقع ماجرای غیر از این ندارید. به یه تعبیری من اگر بخوام نقل قولی بکنم از مرحوم روژه گارودی در کتاب سرگذشت قرن بیستم، بعد از اینکه میاد، یعنی ما داریم در مورد شخصیتی صحبت میکنیم که در بطن خیلی از ماجراهای فلسفی بوده، با سارت مناظره داشته در مورد فنومنولوژی و در واقع عمده مفاهیم فلسفی از قرن بیستم، آخرش میگه که من به یه تصریفی رسیدم و اون تصریف رو در نگاه شیخ روزبهان بغلی شیرازی دیدم. شما شیخ روزبهان بغلی شیرازی رو میشناسید، شیخ شطاق و اون کسی که همین روایی شد رویای خیلی همه چیز ای تو را با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با رخ از آزی دگر، صد هزاران پرده دارد اشتیاب می کند هر پرده آوازی دگر. میگه من اون تسلیق میگه جهان رو در این تسلیق می بینم، عشق و عاشق و معشوق، و در واقع اون مفهومی که عرفان اسلامی از کون جامعه انسان، از انسان به عنوان کون جامعه اسما داره و بعد ادین و دین الحب در قدینش تو اینطوری معرفی میکنه. ببینید این تو بعد عرفانیش، توی بعد تاریخ اجتماعی یک بخش قابل توجهی از ادبیاتی که بابش ادبیات عرفانی میشناسیم، تاریخ نگاران اجتماعی ما اینو به عنوان تاریخ یک نحوی از اروتیسیزم، و میدونید که اون اروت هم صرفا عشق معنی عشق جسمانی یا اون چیزی که ما در قصد سکسوریت بهش میگیم نبوده. خب مثلا وقتی آقای شمیستان یا تحر میکنه شاهد بازی در ادبیات فارسی، برخی از غزلیاتی رو که جاید شما سر منبر نسبت میده در مورد حضرت ابوالفضل و در مورد امام حسین و فلان اینها، به نحوهای دیگه در مورد حافظ، در مورد سعدی، شما در باب عشق و جوانی در گلستان میبینید که همه حکایت هایی که سعدی در باب عشق و جوانی میاره در گلستان، در روزگار جوانی چندان که افتاده دارنی، همش مربوط به عشق مذکره. تنها یک کدومی که شما شک میکنید که درباره عشق مؤنث باشه، که در دیوانش راجع به عشق مؤنثی که سبک عراقی در اصل در واقع معشوق در سبک عراقی معشوق مذکر هست. یعنی ما مسئله های جدی داریم. من در حقیقت تمام تلاشم تو این گفتگو و اینکه دارم در واقع فیلسوف فراکنی میکنم، آثاری رو اینجا بهش اشاره میکنم، شخصیت هایی بهش اشاره میکنم، استیهاش دارم از اینکه نظریه هایی بدم که تعمیم های بیخود و غیر علمی توشون باشه، و اینا خیلی رایجه تو گفتمان پردازی های منصفات به تمدن. یعنی ما در واقع مقتضیات مفهومی و علمی و نظریه خیلی از گفتارهامون رو چیز نمی کنیم. در واقع افتاد خودم عرض میکنم که ما معلمی متلبه ما خدا، به همین خاطر من در واقع استیحاش کنم از نظریه پردازی، و تنها چیزی که من مدعیش بودم این بود که در حقیقت با خودم بلند تعامل کنم که اگر من بخوام نسبت عشق و تمدن رو بکاوم باید به چه ادبیاتی مراجعه بکنم. چون من این ترم زیاد درس دارم، خیلی جسارت کردم که این بحث رو هم شبیه کلاس هم که دانشجوها هنوز دستم میانن برگزار بکنم. شما ببخشید که در حقیقت من به مفهوم پردازی امیری توی زمینه نقصیدم شما. خواهش کنم.
من خواستم بگیرم نظر خود رو باید از همین مباحث و یافته ها در رابطه با عشق تمدن چیه؟ یعنی آیا این عشق نهایتاً میتونه محرکه رسیدن به اون تمدن حقیقی که خدای متعال قرار به عنوان ثمره حیات بشر قرار بده، میتونه این عشق محرکه باشه جزئی از این موضوع باشه، یا اینکه اگر ما برسان تعمید فلسفه رو کنیم، فلسفه رو کنیم،
هنوزم جوانی در
باید میشه آیا میتوان از عشق یک تعریفی رو از عشق در واقع مددی برای اینکه ما جامعه بشری رو کل جامعه بشری رو این انسان رو به سمت تمدن سازی حقیقی بشری کنامون در واقع رسیدن به دور حضرت اسلامی که مقدمش رو انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ایجاد کننده انقلاب اسلامی امام خمینیه که خود ایشون یک عارف وقتی از ترفان بوده در روی حرف از عشق میتونیم این رو بیان بکنم.
خیلی ممنونم. ببینید من اگر اون بخش اول فرمایش رو بکنم اتفاق داشته باشم، بعد از همه این بحث ها مهمترین پیشنهادی که من به خودم عنوان تجربه کردم میدم این هست که یک فلسفه تسبیحی و بین الادیانی در باره عشق ما پردازش بکنیم. این ادبیات اندازی هست اما نیاز به دقیق نوشتن و نگاشتن و کار بیشتر داره. به گمان من ما هنوز دقیق اون لتعارفو اتفاق نیفتاده، یعنی اون شناخت متقابلی که بین تمدن ها هست به اتفاق نیفتاده. شما تقریباً اولین اثر عرفان تسبیحی رو مربوط به قرن 18 دارید و حالا من ذکری که از مرحوم سلطان محمد دارشکوه داشتم، اون تعبیری که ما الان در مورد انقلاب اسلامی، اسلام، عرفان و اون چیزی که شما به عرفان اسلامی در حقیقت معرفی میکنید و وقتی وارد ریشه ها میشیم میبینیم که نسبت هاشو با خیلی از جهانهای معرفتی دیگه درست پیدا نکردیم. یعنی هنوز اینها برای من مسئله هستن، اینها برای من گزاره‌های قطعی نیستن. یه تعبیری رو نقل کردن از مرحوم علامه که وقتی بخشای متون هندو برایش مخونده میشد بعد با یه تأملی گفتن که ما احتمالاً باید از برج آجمون بیاییم پایین. ما اگر تبار شناسی کنیم ایده ها رو، یعنی اصلا چه اون فقهی که شما در تحریر الوسیله میخونید به عنوان فقه اسلامی، چه اون مفهومی که در عرفان نظری به عنوان در حقیقت مفهوم عشق میخونید، ما اگر تبار شناسی بکنیم درباره این که اون چه بخشی تو شما بهش میگید اسلامی و چه بخشی دارید منحصرا تولید شده در این جغرافیای تمدنی معرفی میکنید، در باب اینها هزار مسئله هست. یعنی ما هنوز شناخت بین ادیانی کافی حاصل نکردیم، نه فقط ما بلکه هندوان، بلکه بوداییان، اهالی فرهنگ داو. مثلا من ارجاع میدم به رساله آقای رنگنان که در مقایسه بین عرفان و تصوف اسلامی و آیین داو نوشته و میشناسید. وقتی در حقیقت گنون یه رساله خیلی مختصر هست، اما اینکه روح فقط معرفت چینی رو اگر در آیین داو ما بازنمایی شده ببینیم نسبتاش با عرفان اسلامی، یا مجموع البحرینی که فقط مقایسه معرفت هندی هست توسط محمد دارشکوه با عرفان اسلامی، یا تأثیر پذیری های ما از عرفان مسیحی، یعنی شما در اون مایه های مسیحی در عرفان عربی رو مثلا ببینید، یا باقی مانده ها یا در حقیقت اصول های در حقیقت سنت گنوسی یا مستیک تدیشن دوسته، این رو در اون چیزی که بهش میگید عرفان اسلامی و همینطور در اون مایه ها ادامه مفهوم پردازی فلسفه یونانی رو در حقیقت فلسفه اسلامی ببینید و همینطور سنت هایی که در حقیقت در تمدن هایی که اسلام به اونجا رفته و اینها در به اسم فقه اسلامی ما احساس مشکل مقدسی هم هست. در صورتی که ما خاورمیانی همیشه فقیه بودیم، من پیشنهاد میکنم تاریخ ببخشید قانون حمورابی، مفهوم عشق در قانون حمورابی رو مثلا خانمهایی که اینجا تشریف دارن بهت مقایسه کنید با تجلی عشق تو اون روابطی که ما تو فقه اسلامی میگیم. یعنی یه فقه مقارنی نه بین فقه شیعه الان و فقه اهل سنت، یه فقه مقارنی بین فقه شیعه و فقه حمورابی راجع روابط عاشقانه و مفهوم پردازی عشق قانون حمورابی که مربوط به 1700 سال قبل از میلاد، یعنی پیش از شریعت موسی که مربوط به 1400، پیش از مسیح و پیش از اسلام که مربوط به 700 میلادی است، من گمان میکنم یه قدری در حقیقت یعنی با قطعیت هایی که داریم صحبت میکنیم خیلی من موافق نیستم. سوال ها خیلی بیشتر از جواب ها من من از شما میخوام مقایسه کنید قانون حمورابی رو با شرایط اسلام مرحوم یعنی کدوم حمورابی پادشاه یکی از پادشاهان سلسله دوم در بابل هست در بین النهرین میسوپوتامیان رودان و در واقع یکی از مراحل جدی تاریخ تمدن در نه اون شوشه اون مربوط به اون تشکال هست در معبد این شوشی هایی که بسیم چقازندی میشناسید قانون حمورابی در واقع در ایلام باستان یعنی ایران پیشاریایی پیدا کردن اون ستونه دومت و فرده رو که چندین خط داره و قانون پادشاه برش حاکم برش چیز شده و در واقع مخصوصا قوانین مربوط به زن و خانواده رو خیلی خوبه که قانون با در واقع قانونی خودمون مقایسه بکنید. این قانون قانون اون پادشاهه به اسم حمورابی خیلی قانون خاصی هم
پادشاه اسلامی و قانون فهمیدیم یک سیر خطی از ابتدای قبل از پا انتقاد که هم به خود از حرف خطی میشه یک سیر خطی بشر ما
ما عشق یک سیر مثلا همه مسائل در عالم رو تو من اساس توحید میگیریم یک سیر خطی از زمان خلقت تا زمان بسیدن انسان به سعادت که ازدوار دارد یا فنا که هم در عشق مادی عشق دارد یا عشق مجازی میشه تعدید بشنن و هم عشق حقیقی من برش بارد میگیم یک سیر خطی در همه رفتارهای بشر وجود داره که این سیر خطی نهایتا خطی شده این مثلا و این به این مسئله متکاسر و متفاوت نمیدید در حقیقت انسان اگرچه تو تمدن ها و اتفاقاتی که در سیر تاریخی پیش اومده اینها با هم دیگه متفاوت باشه یا اصلا بهره برده باشن اشکال نداره این بهره بردن عرفان اسلامی از عرفان های دیگه اصلا عرفان در ذات وجود انسان هست نمیتونیم رو متفاوت از هم دیگه ولی ما اوج این مسئله رو و وقتی اینو راستی آزمایی میکنیم حالا مباحثی هست در مورد این وقتی شما متصل به منطقی میشید این عشق و این جذبه از اونجا میگیرید در مسیر آیا قاطی میشه با وسوسه های شیطانی یا نه اون حقیقت رو یعنی در واقع عشق تام رو که مزه حقیقی شراب رو حالا در عبارت عربی داره اونجا بررسی میکنیم این رو در اتصال پیامبر اسلام و خدای متعال میبینیم و از اینجا که با قاطعیت این حرف میزنیم که میگیم از اونجا وقتی که ما عرفان و عرفان اسلامی تعریف میکنیم جذابترین شفافترین و گواراترین عشق رو در عرفان اسلامی میاریم چون در مسیر این عشق دیگه ماده یا وسوسه ها هر اصطلاحی که باعث میشه که از اون حقیقتش فاصله بگیره وجود نداره.
من فقط معارضتی با فرمایش شما ندارم. این بحثی هم که من گفتم راجع به سنت های معرفتی اسلامی بود، یعنی شما یه سنت فقه دارید، عرفان نظری دارید و فلسفه و چیزهای دیگر. خود شخصیت نه ببینید از برج عالی اومدن پایین اصلا به معنی نیست که ما چیزی نداریم، اصلا به این معنی نیست. ما شخصیت علامه رو داریم، نگاه های کربن در ایشون رو داریم، این همه کتاب راجع به اسلام داریم، در واقع اون کتابی که من معرفی کردم از آقای زاهدی به اسم آخرش میرسه به نگاه اسلامی و عرفان اسلامی. ببین نگاه منم همینه، یعنی من قرآن کریم رو یک معجزه ای در مفهوم پردازی عشق میدونم و اون بعد جدی که من بهش پرداختم این بحث سکسوالیته یک انقلاب تاریخی است، یعنی از داستان آفرینش و تمایزش با داستان آفرینش یونانی و داستان آفرینش در عهد عتیق و در باقی اصول شناسی دیگه با قرآن. آره من در مورد سنت ها گفتم، یعنی شما وقتی دارید در مورد سنت فقه و عرفان اینا صحبت میکنید ما تاریخ اجتماعی بحث بکنیم، یعنی تبارشناسی بکنیم ایده ها رو. مثلا من خیلی مایل هستم که همین اول عبارت هایی رو از فصل 19 اسفار شما بیاید بخونید ببینم شما به عنوان یک فقیه اینها رو چیز میکنید یا مثلا حرفایی که سعدی میزنه در بوستان، حرفای برخلاف حرفای حافظ و برخلاف حرفای ابن عربی و حرفایی که درباره در واقع صاحب رساله توانورالشاه هست، غزالی برادر کیسر غزالی. من عرضم راجع به اینها، یعنی به قرآن و شخصیت پیامبر، خب بله این همدلی و همسخنی هست. من تلاشم این هست که از مفاهیم معروف و معلوفی که اگر خیلی زیاد روش تکیه میکنه یه قدر فاصله میگیریم، تاریخی تر اجتماعی تر نگاه بکنیم مثلا. و این هست ما هم در قدر شهادتی میگیم و ما هم به قول حلاج میگه که فلیت که تحت و الحیات و مریضتون فلیت که سلوا و الانام و غباب بخن.
ما این
بهش به نمایه رسیدن همون تمدن حدیثی بله. من میگم وارد اصلا بحث اشتر تمدن اسلامی ندازم. شما همین مفهوم پردازی اگر فقط در رساله سیر مافی مولانا دنبال کنید، اصل مسئله ما یحبهم و یحبونه هست. مولانا میگه که یحبهم تماما یحبونه هم کدام، و مفهوم اصلی در عرفان اسلامی در همون عشق. چون ما با این مفهوم پردازه خیلی آشنا تر بودیم، من پردازه این نشدم تمرکز اصلا نبودیم.
بله استاد، مفهوم عشق درسته، اما یه مسئله ای که من دست قطعشه بفرمودید، خدایان هم که میکشیدن ترسی میکردن مذکر میکشیدن با بدن این که خیلی میده مالا نورمال. و این دقاطه این نبود که عشق به هم جنس داشتن، چون جنس زن و جنس پسر میدونستن به تعبیر اسلام که غلطه، یعنی اسلام زن رو بالا برد، اونا تعبیر یعنی زن رو جنس پسر میدونستن، آخرین خدایانشون رو به شکل مرد ترسیم گرد، این جنس این من که عشق به هم جنس داشتن. و مثال زنید در مورد سعدی و مولانا، اینو خیلی از علما در مورد سعدی این رو دگرباش میدونن، این تمدن اسلامی رو نمیشه از اشعار و حکایت های سعید مثلا قصیده های مولانا در آورد، اینا خب اگر دگرباش باشن نمیشه که اسلام به اینا هم میشه. تمدن اسلامی اسلامه که به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه اسلام ناب محمدی باید باشه. و متاسفانه چیزی که بعد از حمله مغول و زوال پیدا کردن تمدن اسلامی که به قول آدم رنسانس اسلامی تمام شد، تمام صدق و تمام عقاید و کلام افتاد دست صوفیه. صوفیه هم صوفیه اهل سنت بود با تتمه فقه حنفی که هیچ مشکلی با این دیگر باش بودن نداشت، یعنی با همجنس‌گرایی نداشت، از جهان فقط به هلیتش میده. پس با تمدن اسلامی رو نمیشه از کردار صوفیایی که مولانا درش بزرگ شده، سعدی درش بزرگ شده، حافظ علیه الرحمن توش بزرگ شده. من حافظ رو زیاد توش تأثیر دارم نمیگم، ولی نه نمیشه تمدن اسلامی از نا برداشت کرد. حالا ببینیم که اهل بیت سلام الله علیهم که فرا تمدنی هستند، نقش موثری هم در همین تیکه‌پاره تمدنی که در قرن سوم و چهارم و یه مقدار از پنجم بوده داشتن، نظرشون در مورد عشق چی هستش و این عشق مبتذل و عشق مقدس رو باید اینجا تفکیک کرد.
البته اصطلاح عشق مبتذل و عشق مقدس من به کار نبردم، من به نحو دیگری گفتم. حالا اون بحثی که راجع به اروس فرمودید، توی تاریخ تمدن یونان اروس اصلا بازنمایی اروس در قد ایزده عشق در یونان در هنر و در نقاشی اگر فقط مطالعه بشه، نسبت اون مطلبی که من عرض کردم مشخص میشه. مثلا هوموسکسوالیتی توی یونان، توی کتابی که از آقای کتاب هوموسکسوالیتی اند فیودالیزیشن من معرفی کردم، خب میشه دید بررسی کرد و نه فقط اونجا بلکه حتی توی دوره تاریخی خاصی که حالا من برخی از اظهار رو درش ذکر کردم، اینو تو این تاریخ اجتماعی باید قضاوت بکنه. یعنی اینکه ما دوست داریم یه چیزی باشه یا نباشه در تاریخ ما مسئله ای، و و اینکه اون چیز در تاریخ ما چطور اتفاق افتاده مسئله دیگری، یعنی داده های تاریخ اجتماعی باید به ما بگن. به نظرم ما داده های تاریخ اجتماعی رو قدری ازشون تغافل میکنیم.
من منظورم این که باید مفهوم عشق اینجا مشخص
بله بله بله
خواهیم که تمدن سازه یا اون یکی که باید اینجا تمدن بشه اینجا تفصیل بشه.
بله سلامت بشه. خواهش کنم. خواهش کنم. من میبینم
خیلی شد توی خلاص فضای ذهنی شما قرار نگرفت خیلی همراه بشید متوجه بشید که اصلا از کجا وارد شد خیلی متوجه نشد و خب داده رو اگر که تبدیل مسئله اتفاقی رو خیلی بعد میشنم خیلی نتونستم ولی ازمانه چیزی که برای برم
من یه نکته رو خدمتتون بگم. دوستانی که برای من در از مشخصات شرکت کنندگان رو فرستاده بودن همه تقریبا بی استثناء مال تحصیلات تکمیلی بودن از رشته‌های مختلف فلسفه علوم اجتماعی و اینها، درسته؟ یعنی من محفوظ می‌دارم که بخش قابل توجهی از ادبیات روشنه، درست می‌کنید؟ و من در حقیقت بنائم بر این سعی کردم بحث رو به لحاظ مفهومی گسترده بکنم و عرض کردم که طرح اون در حقیقت پرسش مبسوطه. درست می‌کنید؟ بفهمید.
درست می‌فهمید. نمی‌دونم مثلا حالا رشته شما رو دقیقاً نمی‌دونم چیز مثلا قبلیتون نمی‌دونم چیز شاید مثلا الان مثلا بعض دوستان یه که تو رشته‌های دیگه مطالعه دارن اگر که یه هایی بیان برای شما مثلا از موضوع متمرکزی که خودشون دارن
برجسته تر شدن آگاپه به عنوان مفهوم مرکزی عشق در تاریخ مسیحیت بود. نه اینکه آگاپه وجود نداشت، درسته؟ شما قبل از مسیحیت سنت یهودی دارید، این همسایت و دوست بدار ده فرمان موسی. شما دارید، ما دارید در مورد غربشون صحبت کردیم، این که انتقال از فرهنگ هلنی به فرهنگ مسیحی بیه تنید.
این آیه رسولی این اصالت داره و بعد مثلا تو نگاه اصالت تو بدن
نه بعدن در نمیاد. هموسکسوال در واقع خیلی دراز دامنتره و نسبت داره با تاریخ اجتماعی یونان. خب
اونم پیوند می‌کنه
در درنگش. پیوند همین اصالت داره، یعنی آسیب‌هاش خودش اصلش. ببین اصلا بحث من نخواستم بحث اخلاقی یا حتی فکری بکنم. مراد من چی بود؟ مراد من این بود که مفهوم برجسته عشق در یک تمدن تو دورهای تاریخی مختلف میتونه تغییر بکنه. یعنی شما در تاریخ هند هم که دارید نگاه میکنید، دوره ریگ‌ودا، دوره ودا اوپانیشادها و بعد دوره‌ای که در اون دیانت‌های دیگری مثل بودیسم و دیانت مهاویرا یا جینیسم تولید میشن، ایجاد میشن، ظهور پیدا میکنن، مفاهیم مختلفی، یعنی همیشه بهتا نبوده، همیشه کما لزوما برجسته‌ترین چیز نبوده. و در واقع من در مورد ادبیات گسترده‌ای صحبت می‌کنم. یعنی شما داستان‌های بهاگاوت گیتا رو باید بدونید، داستان‌های ودا رو و اوپانیشادها رو، مفهوم عرض خدمت شما. یعنی من این فهم بین‌الادیانی یا در واقع فهم از تاریخ متون مقدس و اسکریپچرها رو محفوظ داشتم و در واقع احساس کردم چون دوستان مایل هستن که یک ارائه پژوهشی، یک طرح بحثی در واقع مشهون از معرفی ادبیات این حوزه اتفاق بیفته، از این جهت بنا. ولی ظاهرا خب در واقع علاقمندی دوستان چیز دیگری است. خب ببین من راستش باید بدونم، من حالا من سوال بپرسم. خب بله بفرمایید.
شما اول داستان رو خب این شروع کردید که توی مثلا یک شهر مثلا که بالاترین درجه مذهبی رو هم داره
که هیچ کدومون نمیدونیم کجا؟
هیچکی به این زیر فریاد میکنه زرد و مونده این شهره بالاترین مثلا چیز مهار بعد این ذهن ها میره به سمت اینکه ایشون هم
به شهری که میخواد تعادل انسانی بسازه آیا خواستم میدم که عشق و فهمیده این شهر بودوان یک شهر مدریدان من دارم دارم این نهاد صحبت میکنم در اون شهر که کم بدون نفر جمعیت داره فکر ندارم این
صحبت
خوب میشتی هستم بخش نشد به حالا شد جاهای
مختلفی که
نتونست با
شما همراه
باشید خب ببینید این در آسیب شناسی این جلسه که من ممنونم از نکاسی که از دوستان داشتم یه پی دی افی دوستان فرستاده بودن که من مبتنی بر اون پی دی اف پیش فرض این هست که دوستان علوم اجتماعی خوندن و سابقه طلبگی دارن در حقیقت دانشگاه باقل علوم من با راحتی بیشتری میتونم از ادبیات فلسفه تاریخ اجتماعی و همینطور علوم اسلامی استفاده بکنم اگر تصور من اشتباه بود که ببخشید خب من فکر می‌کنم می‌تونیم بحث رو تموم کنیم حالا من خدمتتون هستم یه بار بیشتر بخوایم گفتگو بکنیم